چون در تاریکی بود چهرهش تشخیص داده نمی شد. در آن موقع پیرمرد کلاهش را از سر برداشته بود و با صدایی لرزان می گفت: آه خداوندا، شما چطور اینجایید بابا مادلن؟ از کجا وارد شدید؟ حتما از آسمان افتادید. تشویش ندارد، شما هرگاه که می افتید از آسمان می افتید. اما چطور این ریختی شدید؟ کراوات ندارید، کلاه ندارید، لباس ندارید، راستی چطور وارد اینجا شدید؟ جانوارجان پرسید: شما کیستید؟ این خانه چیست؟ پیرمرد بانگ برآورد: آه پناهبر خدا، این دیگر خیلی عجیب است. من همان کسی هستم که شما اینجا جایش دادید و این خانم همان جاست که شما مرا تویش گذاشتید. چطور حالا دیگر مرا به جای نمی آورید؟ جانوارجان گفت: نه. و چطور شد که شما مرا می شناسید؟ مرد گفت: شما زندگی مرا نجات دادید. مرد برگشت، پرتوی از ماه نیمرخش را روشن کرد و جانوارجان فشلبان پیر را باز شناخت. جانوارجان گفت: آه شما اید، بله می شناسمتان. پیرمرد با لحنی سرزنش‌آمیز گفت: این باعث خوشبختی است. جانوارجان پرسید: و شما اینجا چه کار می کنید؟ پیرمرد گفت: عجب، من روی خربزه هایم را می پوشنم. آها، من به خودم گفتم ماه روشن است، الان است که یخ ببندد، آیا بهتر نیست لباس خربزه ها را تنشان بکنم؟ و ضمن نگاه کردم به جانوارجان با خنده‌ای بلند اضافه کرد: اگر شما هم به خاطر خدا این کار را می کردید کار خوبی بود. اما راستی شما چطور به اینجا آمدید؟ جانوارجان که احساس می کرد این مرد لااقل او را با نام مادلن شناخته است، با احتیاط کامل پیش می رفت، پیاپی پرسش هایی می کرد: این زنگوله که به زانوهایتان بسته اید چیست؟ فشلوان جواب داد: این برای این است که از من بپرهیزند. چه کسانی باید از شما بپرهیزند؟ فشلوان پیر با حالتی وسناپذیر چشم برهم زد و گفت: والا تو این خانه کسی جز زن نیست، یک عالم دختر جوان. مثل اینکه ملاقات من برای آنها خطرناک است. این زنگوله خبرشان می کند، وقتی من می آیم آنها می روند. این خانه چه جور چیزی است؟ اینجا دیر پتی پیکپوس است. خاطرات جانوارجان باز آمدند. اتفاق یعنی مشیت یزدانی او را درست در این دیر محله سنت آنتوان انداخته بود. آنجا که فشلوان پیر به جهت ماندن زیر چرخ گاری ناقص العضو شده و با سفارش او از 2 سال پیش به این ور پذیرفته شده بود. جانوارجان انگار با خودش حرف میزد، تکرار کرد: دیر پتی پیکپوس. فشلوان گفت: آره خودش است. اما راستی بابا مادلن، شما چطور توانستید وارد اینجا بشوید؟ شما درست است که موجود مقدسی هستید، اما یک مردید و مردها وارد اینجا نمی شوند. جانوارجان گفت: با وجود این من باید اینجا بمانم. فشلوان بانگ برآورد: آه خدایا. جانوارجان به پیرمرد نزدیک شد و آهسته گفت: بابا فشلوان، من زندگی شما را نجات دادم. فشلوان پاسخ داد: من بودم که اول این را به یاد آوردم. جانوارجان گفت: بسیار خوب، شما امروز می توانید کاری برایم بکنید که من پیش از این برای شما کردم. می خواهید برای شما چه بکنم؟ بعد برایتان شرح خواهم داد. فعلا یک اتاق دارید؟ من یک خانه چوبی مجزا دارم، آنجاست. پشت خرابه دیر قدیم، در یک گوشه دور افتاده که هیچ کس نمی بیندش. 3 اتاق هم دارد. جانوارجان گفت: خب، حالا با من بیایید. می رویم بچه را بیاوریم. فشلوان گفت: آه، بچه هم هست؟ دیگر چیزی نگفت و مانند سگی که دنبال صاحبش برود به دنبال جانوارجان رفت. کمتر از نیم ساعت بعد، کوزت کنار شعله آتش خوبی در تخت خواب باغبان پیر خفته بود. این سرود نیایش فرشتگان را که در نیمه شب شنیده بود، سرود سحرگاهی زنان روحانی بود. این زنگوله که صدایش او را به طرز عجیبی غافلگیر کرده بود، صدای زنگوله باغبان بود که به زانوی بابا فوشلوان بسته شده بود. چنان که دیدیم، همین که کوزت خوابید، ژان والژان و فوشلوان جلوی یک دسته ترکه مشتعل شامشان را که یک جام شراب و یک تکه پنیر بود، خوردند. سپس، چون تنها تخت خوابی که در کلبه بود کوزتان را اشغال کرده بود، هر یک روی یک بسته کاه دراز کشیدند. ژان والژان پیش از اینکه بخوابد گفته بود، من باید اینجا بمانم. این گفته تمام شب موضوع فکر دائمی فوشلوان بود. در حقیقت نه این و نه آن هیچ یک تا صبح نخوابیده بودند. ژان والژان چون دانسته بود که شناخته شده و ژاور دنبال اوست، احساس میکرد اگر به پاریس برگردد، او و کوزت هر دو نابود خواهند شد. اکنون که وزش باد سرنوشت به این دیرش افکنده بود، فقط یک فکر داشت. آن هم در اینجا ماندن بود. اما برای یک آدم شوربخت با آن موقعیت، این دیر در این حال هم خطرناکترین جا و هم مطمئنترین مکان بود. خطرناکترین جا بود زیرا هیچ مردی نمیتوانست در آن نفوذ کند. اگر کشف میشد که او وارد دیر شده است، جرمش نابخشودنی به شمار می رفت و ژان والژان در یک قدمی دیر تا زندان بود. مطمئن ترین جا بود برای اینکه اگر می توانست به پذیرفته شدن و سکونت در آن موفق شود، چه کسی برای جستجوی او به آنجا می آمد؟ سکونت در جایی که ساکن بودن در آن محال است، رهایی راستی نیست. فوشلوبان نیز از جانب خودش مغز خودش را کندکاو می کرد. سرانجام فوشلوان با قبولاندن ژان والژان به عنوان دستیار باغبان موضوع را فیصله می دهد. به راستی روز بعد صدای دو زنگوله در باغ شنیده می شد و راهبه ها تاب مقاومت نیاوردند و گوشه نقابشان را بالا زدند. ته باغ زیر درخت ها دو مرد را دیدند که پهلو به پهلوی هم باغچه بیل می زنند. یکی فوان، آنطور که راهبه ها فوشلوان را صدا می زدند، و یک مرد دیگر. رویدادی شگرف. سکوت راهبه ها تا آنجا در هم شکست که به همدیگر گفتند این کمک باغبان است. مادران صاحب رای بر این گفته می افزودند این برادر بابا فوان است. ژان والژان در حقیقت به قاعده در دیر مستقر شده بود. او زانوبندی از چرم با زنگوله داشت. از این پس رسمی بود. او اولتیم فوشلوان نامیده می شد. رئیسه دیر بیدرنگ کوزت را با محبت پذیرفت و به عنوان شاگرد در پرورشگاه جایش داد. کوزت در دیر همچنان ساکت بود. او خود را به طور طبیعی دختر ژان والژان می دانست. وانگهی چون چیزی نمی دانست، نمی توانست چیزی بگوید و در هر حال چیزی نمی گفت. ما این نکته را از این پیش خاطر نشان کردیم که هیچ چیز مانند بدبختی کودکان را گم و گور و خاموشوار نمی آورد. کوزت آنقدر رنج کشیده بود که از همه چیز، حتی سخن گفتن و نفس کشیدن هم می ترسید. کوزت چون شاگرد پرورشگاه شد و مجبور بود لباس مخصوص شاگردان پرورشگاه را بپوشد، ژان والژان توانست لباسی را که او از تن در آورده بود از دیر بگیرد. این همان لباس عزا بود که ژان والژان وقتی میخانه تناردیه را ترک کرده بود به او پوشانیده بود. لباس هنوز زیاد مستعمل نشده بود. ژان والژان این لباس را با جوراب و کفشان به کافور و اطریات دیگر که در دیرها فراوان است آلود و همه را در چمدان کوچکی که توانسته بود فراهم آورد جای داد. این جامدان را روی یک صندلی نزدیک تخت خوابش گذاشت و کلید آن را همیشه پیش خودش داشت. زنان روحانی نام اولتیم را به هیچ وجه برای ژان والژان نپذیرفتند و او را فوان ثانی نامیدند. اگر این دختران مقدس دیر کمی از نگاه دقیق ژاور را می داشتند، سرانجام می توانستند متوجه شوند که هر وقت برای انجام کارهایی مربوط به باغ خروج از باغ لازم بود، همیشه این فوشلوان بزرگتر، یعنی آن که پیر و علیل و لنگ بود، بیرون می رفت و دیگری هرگز نمی رفت. این دیر برای ژانوالژان مانند جزیره‌ای محصور بین غرقاب‌ها بود. چهار دیوار دیر از این پس دنیای او بود. او میان این چهار دیوار برای اینکه آرام و بی دغدغه باشد، آسمان را به قدر کافی تماشا می‌کرد و برای اینکه خوشبخت باشد، کوزت را به قدر کفایت می‌دید. یک دور زندگی بسیار شیرین برای او دوباره آغاز شد. ژانوالژان همه روز در باغ کار می‌کرد و در آن باغ بسیار مفید بود. پیش از این هرس کننده درخت‌ها بود و حالا با رغبت خود را باغبان می‌یافت. به خاطر داریم که ژانوالژان همه گونه تدابیر و اسرار کشت و کار را می‌دانست. از همه آن تدابیر استفاده کرد. تقریباً همه درخت‌های باغ وحشی بودند. ژانوالژان همه را پیوند زد و آنها را به درخت‌های میوه‌دار عالی تبدیل کرد. کوزت اجازه داشت هر روز پیش او بیاید و یک ساعت در کنارش باشد. در ساعات تفریح ژانوالژان از دور بازی کردن و دویدن کوزت را نگاه می‌کرد و صدای خنده کوزت را از صدای خنده دیگران تمیز می‌داد. وقتی ساعت تفریح تمام می‌شد و کوزت برمی‌گشت، ژانوالژان به پنجره‌های کلاس او نگاه می‌کرد و شب برای دیدن پنجره‌های خوابگاه کوزت از خواب برمی‌خاست. به علاوه خداوند طرق مخصوص به خود دارد. دیر نیز مانند کوزت در تأیید و تکمیل کار اسقف در ژانوالژان مشارکت داشت. مسلم است که یک سوی فضیلت به خودبینی منجر می‌شود. اینجا پلی است که اهریمن آن را ساخته است. شاید ژانوالژان ناآگاهانه به این سو و به این پل نزدیک شده بود که در همان زمان مشیت خداوند او را به دیر پتیپکتوس انداخت. تا وقتی که ژانوالژان خود را جز با اسقف مقایسه نکرده بود، خود را نالایق یافته بود و فروتن بود. اما همین که بعد از مدتی به مقایسه خود با مردم پرداخته بود، خودپرستی زاده می شد. کسی چه می داند؟ شاید ژانوالژان آرام آرام به سوی کینتوزی باز می گشت. دیر او را روی این سرازیری لغزنده نگاه می داشت. گاه گاهی به بیلش تکیه می داد و به آرامی در پیچا پیچ بی پایان تخیلات فرو می رفت. یاران سابقش را به یاد می آورد. آنان چه بینوا بودند. از سپیددم بیدار می شدند و تا شام کار می کردند. به زحمت اجازه خفتن به آنان داده می شد. روی تخت خوابهای اردویی که اجازه داده نمی‌شد جز تشک‌های بسیار نازک بر آنها گذاشته شود و در اتاق‌هایی که فقط در سخت‌ترین ماه‌های سرد سال گرم می‌شد می‌خوابیدند، نیم‌تنه‌های سرخ ترسناک می‌پوشیدند. محض رضای خدا با آنها اجازه داده می‌شد که در روزهای بسیار گرم شلوار کتانی به پا کنند و در روزهای بسیار سرد نیمتنه پشمین بر دوش اندازند. شراب نمی نوشیدند و گوشت نمی خوردند مگر وقتی که برای کارهای طاقت فرسا می رفتند. زندگی می کردند بی آنکه نامی داشته باشند، فقط با شماره مشخص شده و از بعضی جهات ارقام بودند. چشمان به زیر افکنده، صدا پایین، موها بریده، زیر چوب تأدیب، غرقه در شرمساری. تمام آنچه احاطه‌اش می‌کرد، این باغ آرام، این گل‌های اطراگین و این کودکان که نوای شادی برمی‌آوردند، این زنان باوقار ساده، این دیر ساکت، به آرامی در او رسوخ می‌کرد و رفته رفته جانش مانند این دیر از سکوت، مانند این گل‌ها از عطر، مانند این باغ از آسایش درونی، مانند این زنان از پیرایگی و مانند این کودکان از شادی ترکیب می‌یافت. او می‌اندیشید که در دو لحظه بحرانی زندگیش پی در پی دو خانه خدا به رویش گشوده شده بود و او را پذیرفته بودند. یکی در آن زمان که همه درها به رویش بسته شده بود و جامعه بشری او را از خود می‌راند و دیگری در آن موقع که جامعه بشری سر در پی او نهاده بود و در زندان به رویش باز می‌شد و به نظر می‌آورد که بدون خانه نخستین باز در ورطه جنایت و بی دومین باز به عقوبت مبتلا می شد. حق‌شناسی همه قلبش را فرا می گرفت و بیش از پیش دوست می داشت. چندین سال بدین گونه گذشت. کوزت بزرگ شد. بخش سوم، ماریوس. یک. پاریس کودکی دارد و جنگل پرنده‌ای. پرنده گنجشک نام دارد و کودک لات نامیده می شود. این موجود کوچک شاد است. او همه روز غذا نمی خورد و همه شب چنان که مایل باشد به تماشاخانه نمی رود. نه پیراهنی به تن دارد و نه کفشی به پا و نه سقفی بالای سر. او مثل مگس‌های آسمان است که هیچ یک از اینها را ندارد. او 7 تا 13 سال دارد. با جماعت زندگی می کند. خیابان گز می کند، در هوای آزاد منزل دارد، شلوار کهنه پدرش را می پوشد که از پاشنه پایش پایین تر می آید. کلاه کهنه‌ای دارد که یادگاری یکی دیگر از پدرانش و تا زیر گوشش می رسد. فقط یک لنگه بند شلوار از نوار زرد دارد. می دود، کمین می کند، جستجو می کند، وقت تلف می کند، چپقها را از کشیدن سیاه می کند، مثل یک ملعون فوش می دهد، به خرابات می رود، دزدها را می شناسد، عامیانه حرف می زند، ترانه های رکیک می خواند، هیچ چیز بد در غرب ندارد. حقیقت این است که در جانش یک مروارید دارد و آن بیگناهی است. و مرواریدها در گل و لای حل نمی شوند. آدمی تا کودک است، خدا می خواهد که بیگناه باشد. اگر کسی از شهر بزرگ بپرسد این کیست، پاسخ خواهد داد، این کوچولوی من است. تقریباً 8 یا 9 سال پیش، از حوادثی که در بخش دوم این سرگذشت شرح داده شد. در بولوار تامپل و در نواحی شاتودو پسر بچه کوچک 11 یا 12 ساله‌ای دیده می شد که اگر با وجود لبان خندان کودکانش قلبی به کلی غمزده و خالی نداشت، این لات خیالی را به خوبی صورت حقیقت می داد. این بچه شلوار مردانه پوشیده بود، اما آن را از پدرش به ارث نبرده بود. و بلوز زنانه پوشیده بود، اما آن نیز میراث مادرش نبود. بعضی اشخاص از راه احسان این جلوپلاس‌ها را به او پوشانده بودند. با این همه یک پدر و یک مادر داشت. اما پدرش به هیچ وجه به فکر او نبود و مادرش هیچ دوستش نداشت. یکی از آن کودکان در خور ترحم بود که هم پدر و مادر دارند و هم یتیمند. این کودک جز در کوچه هرگز خود را این همه خوشوقت احساس نمی کرد. سنگ فرش کوچه برای او از قلب سنگین مادرش نرمتر بود. با این همه این بچه اگرچه به حال خود واگذاشته شده بود، زمانی هم فرا می رسید که هر 2 یا 3 ماه یک بار می گفت خب دیگر می روم مامان را ببینم. آن وقت بولوار را ترک می گفت، به باراندازهای بندر فرود می آمد، از پلها می گذشت، به هومه شهر می رسید، به صلیب تریر وارد می شد، سرانجام به کجا می رسید؟ درست جلوی خانه شماره‌ای 50-52 به خانه خرابه گربو که خواننده می شناسدش. در آن زمان عمارت 50-52 که معمولاً خلوت و همیشه آراسته به آگهی اتاقهای کرایه‌ای بود، اتفاقاً چند تن سکنه داشت و این چند مستأجر چنان که نظیرشان همیشه در پاریس فراوان است، هیچ وابستگی و ارتباط با یک دیگر نداشتند. تمام اینها از طبقه فقیری بودند که از قشر پایین شهر نشینان تنگ دست بیرون آمده و از فقری به فقر دیگر دچار شده، در پرتگاه‌های اجتماعی غوطه خورده و سرانجام به این دو موجود که همه چیزهای مادی تمدن به آنها منتهی می شوند، یعنی به مأمور گنداب روبی که گلها را جارو می کنند و به کهنه چینی که پارچه های ژنده را جمع می کنند رسیدند. بین همه آنها که در این خانه خرابه ساکن بودند، بینواترینشان یک خانواده 4 نفری پدر، مادر و 2 دختر بزرگ بودند که هر 4 نفر آنها در اتاق زیر شیروانی که قبلا شرح دادیم سکونت داشتند. این خانواده در نظر اول هیچ چیز بسیار مخصوصی جز فقر بی‌اندازه نداشتند. پدر خانواده هنگام اجاره کردن اتاق گفته بود که نامش ژاندرت است. این خانواده خانواده آن کودک پابرهنه شاد بود. کودک به این خانه می رسید و در آن فقر و فلاکت می دید و غم‌انگیزتر آنکه هیچ لبخند نمی دید. بخاری سرد، قلبهای سرد، وقتی که وارد می شد از وی می پرسید از کجا می آیی؟ پاسخ می داد از کوچه. زمانی که می رفت از او می پرسیدند به کجا می روی؟ جواب می داد به کوچه. مادرش می گفت اینجا آمدی چه کار کنی؟ این طفل مانند گیاهان پریده رنگی که در سردابها می رویند در این بی محبتی می زیست. از این گونه زندگی رنج نمی برد و از کسی دلخور نبود. او به راستی نمی دانست که پدر و مادر چگونه باید باشند. اما مادرش خواهرانش را دوست می داشت. فراموش کردیم که بگوییم در بولوار تمپل این بچه را پتی گاوروش می نامیدند. برای چه او را گاوروش می نامیدند؟ احتمالاً برای اینکه پدرش ژاندرت نامیده می شد. گویا گسستن رشته فرزندی غریزه بعضی خانواده های بینواست. اتاقی که در خانه خرابه گربو خانواده ژاندرت در آن سکونت داشتند، آخرین اتاق انتهای دالان بود. حجره پهلویی را جوان بسیار فقیری گرفته بود که آقای ماریوس می نامیدندش. بگوییم که آقای ماریوس که بود. در کوچه بشرا، کوچه نورماندی و کوچه سنونتژ هنوز تعدادی ساکنان قدیمی زندگی می کنند که خاطره پیرمردی به نام آقای ژیل نورمان را حفظ کردند و از وی با مهربانی سخن می گویند. آقای ژیل نورمان یکی از مردانی بود که فقط به دلیل اینکه دیر زمانی زندگی کردند قابل دیدنند و شگفت‌آورند، زیرا که پیش از این به همه مردم شباهت داشتند و امروزه دیگر به هیچ کس همانند نیستند. این پیرمردی فوق‌العاده و به راستی مرد عصر دیگر بود. او بیش از 90 سال عمر داشت. راست راه می‌رفت، بلند حرف می‌زد، خوب می‌دید، شراب ناب می‌نوشید، می‌خورد، می‌خوابید و خرناس می‌کشید. 32 دندان داشت. فقط برای خواندن عینک می‌زد. دختری داشت که متجاوز از 50 سال داشت و شوهر نکرده بود. زمانی که خشمگین می‌شد، به شدت دخترش را کتک می‌زد و به آسانی شلاق پیچش می‌کرد. به نظرش می‌آمد که در حقیقت دخترش کودک 8 ساله است. خدمتکارانش علاوه بر یک دربان عبارت بودند از کلفتی به نام نیکولت و یک مرد گنده تنگ نفسدار و از رمق افتاده به عنوان پیشخدمت به نام باسک که در بایون متولد شده بود. او دو زن گرفته بود. از زن اول دختری داشت که دختر مانده بود و از زن دوم یک دختر دیگر داشت که در حدود 30 سالگی مرده بود. این دختر به خاطر عشق یا به حکم پیش آمد یا به دلیل دیگر زن یک سرباز خوش اقبال شده بود که در سپاه جمهوری و امپراتوری خدمت کرده. نشان افتخار در میدان نبرد اوسترلیز گرفته بود و در نبرد واترلو سرهنگ شده بود. ارباب پیر می گفت این ننگ خانواده من است. علاوه بر این در این خانه بین این پیر دختر و این پیر مرد یک بچه، یک پسر بچه کوچک بود که در حضور آقای ژیل نورمان همیشه ساکت و لرزان بود. آقای ژیل نورمان هرگز با این بچه حرف نمی زد مگر با صدای خشن و گاهگاهی عصایش را بلند می کرد و می گفت بفرما اینجا آقا، دغل، بی تربیت، کثیف، بیا جلو، جواب بده رزل، بگذار ببینمت بی سر و پا و مانند آن. اما به حد پرستش دوستش می داشت. این بچه نوش بود. در آینده این بچه را باز خواهیم یافت. پدرش سرهنگ در اردوکشی های ناپلئون سرآمد بود. همراه ناپلئون به جزیره الب رفت. در واترلو فرمانده گردان سوار نظام زرهدار در تیپ دوبوا بود. هم او بود که پرچم از گردان لورنبرگ گرفت. آمد و پرچم را به پای ناپلئون انداخت. امپراتور رازی با صدای بلند گفت: تو سرهنگی، تو بارونی، تو افسر صاحب نشان لژیون دونور هستی. سرهنگ که نامش پانمرسی بود پاسخ داد: اعلیحضرتا، به خاطر زن بیوه‌ام از شما تشکر میکنم. یک ساعت بعد به طرز خطرناکی زخمی شد. پرانتز: پس از نبرد، تناردیه که با نیت بدی در میدان جنگ برای دزدیدن اشیا و پول مردگان این طرف آن طرف می رود، سرهنگ را از زیر توده‌ای از جنازه‌ها بیرون می کشد و بدین ترتیب زندگی را به او باز می گرداند. پرانتز بسته. در دوره بازگشت خاندان بوربون منتظر خدمتش کردند. سپس برای اقامت یعنی تحت الحبس بودن او را به ورنون فرستادند. چون شاه لوی 18 همه کارهای انجام شده حکومت 100 روزه ناپلئون را باطل کرد، نه عنوان افسری لژیون دونور و نه درجه سرهنگی او و نه مقام اشرافی بارونی او را به رسمیت نشناخت. ناپلئون اول پس از شکست کامل در لایپزیگ در 1814 از امپراتوری عزل شد و از جانب فاتحان با حفظ لقب امپراتور حاکم جزیره الب گردید. در 1815 از الب گریخت و به پاریس آمد و مدت 100 روز دیگر حکومت کرد. اما جنگ واترلو به حکومت 100 روزه او پایان داد و خاندان بوربون به حکومت بازگشت. او هیچ چیز جز حقوق بسیار ناچیز انتظار خدمت ریاست گردان سوار را نداشت. در ورنون کوچکترین خانه‌ای که توانست پیدا کند اجاره کرده بود. آنجا تنها زندگی می‌کرد. در زمان امپراتوری بین دو جنگ فرصتی پیدا کرده و با دوشیزه ژیل نورمان ازدواج کرده بود. ارباب پیر که از ته دل منزجر بود ناچار راضی شد و آهی کشیده و گفته بود: چه باید کرد؟ بزرگترین خانواده‌ها در این مورد مجبورند. در سال 1815 خانم پانمرسی که از هر جهت زن شایان تحسین و با تربیت و کم نظیر و لایق شوهرش بود درگذشت و یک بچه از خود بر جای گذاشت. این بچه در گوشه انزوا مایه شادی سرهنگ بود، اما جد بچه آمرانه نوه‌اش را خواست و اختار کرد که اگر بچه را به وی ندهند او را از ارث محروم خواهند کرد. پدر صلاح بچه را در این دید و تمکین کرد و چون نمی توانست بچه‌اش را در کنار داشته باشد به دوست داشتن گلها پرداخت. بچه که ماریوس نامیده میشد میدانست که پدری دارد، اما هیچ چیز بیشتر از این نمیدانست. هیچ کس در این باره با او سخن نمی گفت. با این همه در محلی که پدر بزرگش او را به آنجا می برد نجواها، کلمات کوتاه، اشارات چشمها رفته رفته در ذهن او اثر بخشید و سرانجام چیزهایی درک کرد و کم کم به جایی رسید که به پدرش نمی اندیشید مگر با شرمندگی و قلب فشرده. هنگامی که ماریوس بدین ترتیب بزرگ می شد، هر 2 یا 3 یک بار سرهنگ مخفیانه فرار می کرد و به پاریس می آمد و در کلیسای سن سلوپیس در ساعتی که خاله ژیل نورمان ماریوس را برای آیین عشای ربانی به کلیسا می برد، کمین می کرد. آنجا لرزان از آن که مبادا خاله سر برگرداند، پشت ستونی پنهان می شد و فرزندش را تماشا می کرد. آمیزش او با کشیش ناحیه ورنون آبماوف از همینجا سرچشمه گرفته بود. این کشیش نیکوکار برادر یکی از متصدیان دارایی کلیسای سن سلوپیس بود که چندین بار این مرد را که غرق تماشای فرزندش بود و اثر زخمی که بر گونه و چشمهای اشکالودش داشت دیده بود. یک روز که برای دیدار برادرش به ورنون رفته بود، سرهنگ پانمرسی را روی پل دید و مردی را که در سن سلوپیس دیده بود باز شناخت. متصدی دارایی کلیسا از او با برادرش سخن گفت و هر دو به بهانه‌ای از سرهنگ دیدار کردند. این ملاقات سبب ملاقات دیگر شد. سرهنگ که در آغاز بسیار گرفته بود، سرانجام باز شد و کشیش و متصدی دارایی کلیسا به دانستن سرگذشت او موفق شدند و دانستند که او چگونه برای سعادت آینده فرزندش فداکاری کرده است.